بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمت عزیزان عرض کردم که بنا شد انشاءالله سیری در دعای عرفه مولای من حضرت سید الشهدا علیه السلام داشته باشیم و مقدماتی رو عرض کردم. امشب یه جمله از اون دعا نقل بکنیم که انشالله در اطراف اون و از برکات اون انشالله استفاده کنیم. بله، خدمت عزیزان عرض می شود که خلاصه این ایام، ایام اهل بیت، همیشه ایام اهل بیت. عرض کردیم باید از اینا فقط صحبت شود، کتاب الله و اطرتی، و هر چی هم که در فهم کتاب و اطرت به ما مدد بدهد به عنوان ابزار استفاده میکنیم، و الا خدا میدونه غیر از این اصلا چیزی نیست. بله، غیر از قرآن و حدیث چیزی نیست. یک قضیه رو مختصر بگم قبل از ورود به صحبت. یه وقتی بنده شاید حدیث نفس میکردم که فخر رازی چرا اینقدر کتاب ها رو مفصل نوشته، مثلا تفسیر به چه بزرگی، مطالب دیگر. آدم بالاخره آدم عالمی بوده، شک نیست، اما عالمی که همش با شک عمرشو به آخر ببره، هی بگه اینطور بگیم چی میشه، اگر اینطور بشه چی میشه، که آخر بشه گفتن امام المشککین. چه خلاصه مولوی هم میگه که گر کسی از عقل با تمکین بودی، فخر رازی رازدار دین بودی. البته نمیخواد عقل رو تخطئه کنه، میخواد بگه یعنی آدم غیر از علم باید یه حالم داشته باشه. خلاصه علم بی حال یه عباسی نمیارزه، چنون که حال بی علم هم یه عباسی نمیارزه. آخر این حدیث نفس شاید میکردم که چرا اینقدر طول میده، کتابم زیاد نوشته فخر رازی، آدم بلند پروازی هم بوده، عالم بوده. شما مثلا میرید کتاب اسفار ملا صدرا، بسیاری از نقلیاتش از فخر رازیه. بالاخره بله، به هر حال آخر من یه وصیت نامه از ایشون پیدا کردم، منتخبش کردم، یادداشت کردم، چون بالاخره مفصل بود، یادداشت کردم اون قسمتی که به درد میخورد. از یه کتاب عتیقی وصیت نامه ایشون رو پیدا کردم. تو وصیت نامش دیدم اون چی که تو ذهن من میمد که چرا اینقدر طول میده کتابا رو، دیدم نوشته بله من تألیفات دارم و عمدن طول دادم. حالا دیگه چی بوده سرش؟ آخر خلاصه آدمی که ذهن فلسفی داره، ذهن کلامی داره، ذهن منطقی داره، شما میدونید ایشون خیلی آدم، گفتم بلند پروازی، کتابی داره به نام المباحث المشرقیه، که این کتاب خیلی وقت پیش، 100 سال پیش در هند چاپ شده. در اونجا یه چیزایی که میاره گاهی وقتا میگه و هذا مما لم یسبقنی الیه احد. مثلا ببینید در خاطر چطور آقا میگه این چی دارم میگم غیر از من هیچ کس مثلا نفهمیده، هیچ کس نگفته، این طور بلند پروازم هست. ولی تو اون وصیت نامه میگوید که من عمر زیادی را در فلسفه گذروندم، در عقلیات گذروندم، حتی در طبم وارد بوده، در طب گذروندم، خیلی کارا کردم. میگه آخر خسته شدم و دیدم دوای درد من در قرآن است. بله، قرآن هم به تنهایی نمیتونیم ما از قرآن استفاده کنیم. در نهج البلاغه داریم که امیر المومنین سلام الله علیه میفرماید که و انما القرآن کتاب ناطق صامت. قرآن کتابی است که از یه لحاظ ناطق است، چون مطالب درش همه چی هست، از یه لحاظ ساکت است، صامت. بالاخره برای اینکه کتاب دیگه، کتاب که با آدم به معنای مصطلح حرف نمیزنه، میفرمد ولابد له من ترجمان، حتما قرآن باید یه مفسر داشته باشد. بله، و الا اگر بخواییم ما سر خود بریم روی قرآن هم اشکالاتی حتما بر میخوریم. بنابراین مفسر قرآن همون خود رسول خدا و اهل بیت او هستند، و اگر به کمک اینها چیزی فهمیده شود، شاید هم کسی خودش بداخل قرآن ابعاد زیادی داره، بعض ابعاد رو یک کسی خودش عالم باشه، فاضل باشه، بفهمه، اونم مفید واقع بشه. علی کل حال ما از قرآن عطرت دیگه، خارج از قرآن عطرت چیزی نداریم. جوانان عزیز، بازم هنوز به دعای عرفه دو سه دقیقه انشاءالله دیگه شروع میکنم این جمله شو، ولی به عنوان یه برادر روزگار گذشته شما و برادر ورشکسته و منزوی شما، طلبه گناهکار، به شما عرض میکنم که اینه بدونید، از علمای ربانیین فاصله نگیرید. بالاخره ولو شده از خودشون، کتبشون، حتی در ربانی بودنم با بزرگا مصلحت کنید. مطلب دور نمیزنه، یه وقت فکر نکنید که بگی من از کجا بدونم. خدا انشالله همتون سالم بداره، خودتون دور بریاتون سالم باشن. یه نفر که مریض میشه ما چیکار میکنیم؟ از زیر سنگ هم شده متخصص رو پیدا میکنیم، از این میپرسه، اون از این میپرسه، اون از این میپرسه، تلفن میزنیم این بیمارستان، اون بیمارستان، آخر پیدا میکنیم. اما ما در دواهای معنوی هیچ پابند متخصص نیستیم. بله، توجه فرمودید، هیچ وقت شما فکر نکنید که اگر یک مجلس شلوغ بود اون آدم طبیبه، ممکنه غیر طبیب هم مجلس شلوغ بشه، مخصوصا در زمان ما که دیگه الحمدلله هیچ حساب کتابی دیگه نمونده، هر کس بخواد بره منبر میره، بعدم بگن طیب الله. بله، فکر من وحی داره نازل میشه، خدا شاهد. من آخه نمیخوام قسم بخورم برای شما، دوست ندارم، اما خدا را شاهد میگیرم و کفا بالله شهیدا، که طب معنوی و روحانی از طب جسمانی بسیار مشکل تره. چون ببینید، خدای نکرده زبونم لال، اگر در طب جسمانی اشتباه بشه آخرش آدم بمیره، ولی در طب روحانی اشتباه بشه آدم میشه امر آس، آدم میشه معاویه، آدم قاتل میشه، شوخی نیست. بنابراین این مسئله مهم است. کتاب چاپ میشه، نواری منتشر میشه، شما انشالله با متخصص تماس بگیرید، ببینید این گفته ها با قرآن حدیث میسازه یا نه. بله، اون به شما بگه، چون تشخیص اونم آسان نیست، اهل فن تشخیص میدن. اگر میسازه بذاره رو چشممون، نمیسازه هیچ فایده ای نداره، حالا هر چی باشه. خب گذشتیم. حالا اما جمله‌ای که از مولایمون ابی عبدالله علیه السلام در این دعا نقل میکنم خدمت عزیزان، که انشاءالله متعال از برکاتش بهره میبریم، میفرماید یا من خص نفسه بالسمو و الرفعه. عجب، دریای نور ها دعای عرفه. ای خدایی که مخصوص کرده خود را به بلندی مرتبه و رفعت، یعنی رفعت مخصوص خداست، مال خداست، بلندی مرتبه مال خداست. بعد می فرماید فاولیاؤه به عزه یعتزون. این خیلی مهم است. ببینید عزیز من، اشتباه در تطبیق یه بحثی است در علم ها، و من دوست داشتم این بحث یه وقت واقعا به صدا و سیما کشیده بشه. اشتباه در تطبیق بحث بزرگیست. ببینید، یکی آقا تشنشه، خب باید آب بخوره، ممکنه اشتباها چیز دیگه بخوره. یکی میخواد یه کاری بکنه، توجه فرمودید، به نظرش کار خیره، ولی ببینید نه، اون نیست، در تطبیق در اشتباه میکنه. بت پرست ما چرا مذمت میکنیم؟ اشتباه در تطبیق میکنه. بت پرست گناهش چیه؟ اشتباه در تطبیقه. و الا آدم بره پیش صاحب قدرتی، متوسل بشه به اون، وصل بشه به اون، در مقابل اون به خاک بیفته، هیچ اشکال نداره، به شرط اینکه عوضی نگرفته باشه. اون رب العالمین این رفته بت گرفته، چوب و سنگ و گرفته، اشتباه در تطبیقه. حالا عرض می‌کنم به شما یه مثالی هست، البته مثال که میگم فقط بود تمثیلش رو شما گوش بدید، بر زوایاش کنجکاو نشید و وقت شب خوابتون میپره. میگن یه جوانی رفت علم رمل یاد گرفت. بله مجبورم بعضی چیزا رو بگم که رمل یه علمیه واقعا. حالا اون چی میگه رمال فلانه، اینه کلاه برداری میکنن. رمال چی نمیاد تو کوچه، کسی رمل بلد باشه نمیاد تو کوچه، رمل علمیه برای خودش. الان هم دانندش بسیار بسیار کمه، خیلی کمه. یه علم مشکلی هم هست، خدا میدونه آسان نیست. حالا علم هر حال از بین رفته، دانندش هم کمه کمه. و حالا این مسئله میگه که جوان علم رمل رو یاد گرفت و خلاصه یه نفر یه مورچه اسبی گرفت. مورچه اسبی میدونید که به مورچه های درشت میگن، مورچه اسبی گرفت و تو دستش نگرداشت، گفت خب بفرمید که این چیه. اینم اشکال رمل رو ریخت. این رمل اشکال داره، 16 تا شکل داره. منم بلد نیستم بابا این حرفام، نگاه نکنید فکر کنید منم بلدم، نه من اصطلاحات رو میگم. خلاصه این اشکال را که میریزن بیوت درست میشه. بیوت یه بیت زن، این بیت اولاد، اون بیت مریض، اون بیت حیوان، اون بیت دزده. یک علم مشکلیه واقعا، هرچی بلد باشه واقعا یه علم عجیبیه. خلاصه ریخ خلا ظاهران بیت حیوان مثلا آمد و این نگاه کرد، گفت ها این که تو نیت کردی، حالا این مرسل دستشه. گفت این یه حیوان است، رنگش بشکیه، خوبه. گفت پاهای پرقدرتی داره، گفت بله همینطوره. کله بزرگی داره، گفت بله همینطوره. دو تا شاخ داره، گفت همینطوره. گفت حالا بگو چیه؟ گفت این گاو میشه. گفت مومن آخه گاو میشه، چطور در مشت من جا میگیره؟ گفت بالاخره من چیکار کنم، این رمل میگن گاو میشه. به این میگن اشتباه در تطبیق. سبحان الله. بله حالا اینو ما الان میبینید میخندیم، این در جامعه ما الان عینیت داره. یه وقت من یادم میاد بچه بودم، شاید 13-14 سالم بود، یک سرمایی در تبریز آمد، آقا هر روز خبر تلفات دریافت میشد. میگفتن در فلان محل دو نفر از سرما مردن، میمردن مردم. فکر نکنید که مثل حالا نبود، وسایل گرمی مثل حالا. تنها چیزی که مردم گرم میشدن خاک و زغال بود. برای همونم مردم خیر، بنده یادم میاد نزدیک های زمستان که میشد خاک زغال میدادن به فقرا که منگلی درست کنند و کرسی رو گرم بشن. و آقا شما بدید هر روز خبره که دو تا بچه مردن، یه زنی مرده، یه آقای مرده، این خبرها دریافت میشد. آقا ما رفته بودیم یه هیئتی، منم برده بودم تو همین روزا، این هیئت رو گرم کرده بودم، به چه چیزی فرش انداخته بودن دم این درا، یعنی درا رو با فرش مسدود کرده بودند و خیلی با مصیبت یه هیئت دایر شده بود. باور بفرمید که کسی اگه میرفت بیرون 10 دقیقه میموند، شاید یا میمرد یا یه جوری خلاصه مریض میشد. در همون شرایط یه نفر بلند شد، یه پیر مردی، و ایها الناس فردا قیامت هست، قبر هست، نمیدونم برای خودتون ذخیره کنید. گفتن لابد خب دیگه بخواد خاک زغال جمع کنه، چون با این خبر تلفات که روز در میاد اینه دیگه. بعد دیدیم نگفت فلان قبرستان دیوارش خراب شده، یه پول بدون دیوارش بسازی. بیا نفر باقا بشین، مرد زنده ها دارن میمیرند، برای اینه یه فکری بکنه بخواد دیوار قبرستان بسازی. این اشتباه در تطبیق. بده چند آدم باید احمق باشه که مردم دارن تلف میشن، بلند شه پول جمع کنه که دیوار قبرستان رو درست کنه. حالا اینو تابستون هم میشه درست کرد، اصلا نکنیم اصلا. حالا قبرستان دیوار نمیخواد اصلا. مثلا یه حدیث هم اینجا عرض میکنم، به بعضی از دوستان حدیث رو گفتم شنیدن. میگم بحث اشتباه در تطبیق بحث بزرگی است که میگم کاش به صدا و سیما هم کشیده شود این بحث، شاید هم بشه انشالله. مولایمون حضرت صادق علیه السلام حدیثی داره، بنده بسیار این حدیث رو خرج میکنم و شیخ مفید این حدیث رو نقل کرده. اینو به شما عرض بکنم که مفید رضوان الله علیه، من جسارت به ساحت مقدسش نکنم، به عنوان مدح دارم میگم، در خدمت ایشون نه به عنوان قدح مفید، خیلی بزرگ بوده. کسی که امام زمان علیه السلام روی قبرش بنویسد یوم علی آل رسول عظیم، مال مفید دیگه، حضرت میفهمید مرگ تو برای آل پیغمبر خیلی بزرگ است، یه همچه آدمی. ولی اینجا بخوام بگم به عنوان مدیحه براش میگم، ایشون در نقد احادیث وسوسه داشته، یعنی یک چیز بگو مگودار مفید نقل نکرده، مسلمات رو نقل کرده، اون که دیگه هیچ کس سرش دعوا نداره. برای همینم کتابای مفید خیلی کوچیک کوچیکه، شیخ مفید کتاب مفصل نداره، اون چی که مسلمه. چون این حدیث میخوام عرض بکنم ایشون نقل کرده و من در آثار غیر شیخ مفید این حدیث رو نیافتم، فقط از ایشون یافتم. میفرماید که مولای من حضرت صادق سلام الله علیه میفرماید که ببینید حدیث خیلی تماشاییه، نشان میدهد از معصومه. میفرماید ما کل من نوا شیئا قدر علیه، نه چنین است کسی که چیزی را بخواهد قدرت اون را هم پیدا کند، همچنین خواستم باشه قدرت نباشه. من امسال دلم میخواست 40 در کربلا باشم، دلم پر میزد واقعا، ولی نتونست. شما محسن نتونستی، میشالله قسمت میشه. خب پس ببینید اول نیت خواستنه، ممکنه خواستن باشه ها توانستن نباشه. تو بگو آخه آقا میگن خواستن توانستن است، این تشویقه، علمی نیستین. خواستن توانستن از علمی نیست، تشویقه. بله یه وقتی آدم بخواد بله ممکنه همون خواستن خودش کمک بکنه، اما نه اینکه کلیت داشته باشه. پس این یه مرحله. حالا شما نیت بفرمید بنده الان دلم میخواد یه مسجد بسازم ولی قدرت نیست، پولی ندارم. حالا فردا آمدیم و آقای ارث پدر رسید، یه میگن دری به تخت خورد و بنده پولدار شدم، حالا قدرت دارم، الان میتونم تلفن بزنم، یه زمین مناسب پیدا بکنم، دوستان بیان برن آهن بیارن، سیمان بیارن، آجر بیارن، ما شروع کنیم مسجد ساختن. قدرت هست دیگه، ولی کافی نیست. حدیث تماشا کنید، ما کل من نوا شیئا قدر علیه ولا و ما کل من قدر علی شیئا وفق له، نه این است که کسی قدرت چیزی داشته باشد توفیق اون را هم داشته باشد. یه وقت قدرت هست توفیق نیست. آقا من میگم مسجد بسازم، قدرت نبود، حالا پولدار هستم. نه آقا من پول لازم دارم، مسجد حالا دیگری بسازه، من بچه دارم راه دور داره درس میکنه، نمیدونم، هزار تا مثل میاریم. چرا آقا که به خونه رواست به مسجد حرام است، از این مسئله که میاریم. پس قدرت شد ها، توفیق نشد. نه حالا آقا توفیق هم شد، اصلا توفیق هم حاصل شد، ما این پول آوردیم زنگ زدیم زمین پیدا کردند و بعدم آقا دیوارای مسجد رفت بالا، پرده ایم زدیم که به زودی داریم مکان مسجد مثلا فلان جایی های مقیم مرکز مثلا باز می شود، هر که رد میشه میگه خوش به حالش. من این جمله را زیاد میگم، من گناهکار اینقدر گفتم که خودم خسته شدم، دیگه شما خسته نشید. میگم به هیچ کس نمره ندید، اشبخ به نمره به کسی ندید، الامان ساکت میشید، مثلا سکوت کیب نداره. فلان کس رفته عمره خوش به حالش، نمیگم بد به حالش، ولی تو از کجا میدونی خوش به حالش چجوری رفته؟ اصلا نمره نمیدیم به کسی، میچمه نمره نمیدیم، اصلا ساکت میشیم. یه وقتای آدم بله یقین پیدا میکنه، ولی بیشتر وقتا نمره دادنه بی خوده. حالا هر کس از اونجا رد میشه اینجوری میگه خوش به حالش، مردم موفقن ماشاءالله. ببین پارسش هم نوشتن، پارسش هم آویزون کردن، حضرت میفرماد کار تمام نشده، اول نیت بود، خواستم بود، دوم چی بود؟ قدرت بود، سوم توفیق بود. حالا توفیق هم حاصل شد، آقا ساختیم دیگه، بیا این دیواره داره میری بالا. میفرماید و ما کل من وفق لشیء اصاب له موضعا، نه چنین از کسی که توفیق چیزی را داشته باشد اون را به جا هم انجام داده باشد. ممکنه توفیق هست ولی به جا نیست، کار دیگه میکرد بهتر بود. همین جای دیگه بالاخره یه نفر که یه کار بدلی تو اجتماع میکنه توفیق پیدا میکنه دیگه. توفیق نه به اون معنا که میگیم ما، یه معنای بلند بالا برای توفیق داریم که میگه خدا توفیق بده فلان، نه توفیق معنای لغویش. معنای لغویش چیه؟ موفق شدنه. دوز که میره بالا از دیوار مردم میفته میره صندوق با میکنه طلاها رو برمیداره موفق میشه در واقع، نه اون توفیق ربانی نعوذ بالله. نه بالاخره توفیق معنای لغوی اینه موفق میشه میتونه. به این ما میگیم توفیق. بله حضرت میفرد ممکنه توفیق هم داشته باشد ولی کار به جا نباشد. حالا این مقدمه رو استماع فرمودید، اگرچه مقدمه هیچ بیشباهت به مقدمه ابن خلدون نشد، یه قدری مفصل شده، اما عیب نداره. رسیدیم به اینجا که یه وقتی ما در مفاهیم، در معارف الهیه، در عبادات اشتباه در تطبیق میکنیم. من فکر کنم این کاری که من میکنم همان است که خدا میخواد، نه این اون نیست، مرضی خدا نیست. حالا آمدیم بعد از مقدمه میرسیم به اینجا، آقا ما یه چیزایی داریم، ما بشرها میخواهیم اما اشتباه در تطبیق میکنیم. مثلا من باب مثال ببینید، بشرها طالب بقا هستن، یعنی شما الان میبینید که همه دوست دارن باشن، حالا کملین از اولیا، یه وقت آدم های خاصی، یه وقت مثلا مرگ براشون مهم نیست، اونا رو نمیگیم، حالا مثلا بمیره بمونه هیچ براش مهم نیست، اما نوع مردم رو عرض میکنم، عرض شود که معمولا میخوان باشن و حتی در تلفظ چقدر ما راجع به این مطلب تعارف میکنیم. میگه که زبونم لال، اگه تو بعد از 20 سال تورت شد، حالا تازه بعد از 20 سال مثلا میگه زبونم لال. میگه پیرمردیه مثلا 99 سالشه، 90 سالشه، 100 سالشه، باور کنید عیالش رفته به رحمت خدا، رفته بله خدمت شما از دنیا رفته، هفت تا کفن پوسونده، حالا میگن ایشون تنها مونده، بیارن یک کسی بیاریم که محرم ایشون بشه، ایشون رو تر خوش کنه. خب رفتن آوردن، حالا این پیره مرده بیچاره دیگه چی نشست اونجا، فقط گفت مرگیست به صورت زندگانی، اصید بله مرده متحرک، حالا مهان سیغه بخونن. بله میگه شما وکالت بدید حجابا سیغه 99 ساله بخونیم براتون. آقا این چه مزخرفیه، آقا این که داره میمیره نقدن، مگه تعارف داریم؟ من خیلی خوشم میاد از اون رأی فقهی مرحوم آیت الله العظمه آقای خویی، اینجور سیغه ها را ایشون دائم میدونست، رأیش این بود که دائم این باید ارث پرتبش بدن، شوخی نیست. والله به خدا ایشون مرقوم فرمودن آیت الله رضوان الله خویی رضوان الله علیه، فرمودن اگر مدت صیغه زائد بر عمر طبیعی زوجین باشد این دائم حساب میشه. خود دائم میگه شاخ و دم داره، حالا همینا که 99 نمیرسد، حالا این که 99ش سپری کرده این دومی رو بخواد 99ش کنه، میگه میشه؟ حالا خدا بره میتونه ولی ظاهرا در زمان ما نمیشه، زائد بر عمر طبیعی زوجینی. من یه مورد داشتیم در تهران، بنده خدای از دنیا رفته بود و یه همچه مورد داشت، خلاصه اهل بیتش بازماندگانش مقلد آقای خویی بودن، گفتم اگه مقلدی شور هستین حق خانم بدین به صیغه حساب نمیشه. حالا این الفاظ از کجا درست شده؟ تماما از مرگ میترسیم، طالب بقا هستیم. آقا وصیت نامه نوشتن عمر آدم رو کم نمی کنه، آدم هیچ وقت میگیره عمر زیادم بکنه چون کار خوبیه این وصیت نامه. از کفن بدمون بیاد، مثلا الان یه نفر مثلا بیاد برای ما یک کفن بیاره سوغاتی، همه من بدمون میاد. مثلا میگم البته چیزه بی سلیقگی هم بده ها، آره یه کسی میگفت که روزخان کج سلیقه از هرمله بدتره، نه مثلا روز عید یه کفن مثلا بردی امانی یک کادو کنی بیاره، خب مردم بعدشون میاد، همه به فال بد میگیرن، ببین چیه مثلا آوردی، توجه فرمودید؟ آره میگن یک شیخی در مصر بوده، داشتن یه دختری رو شوهر میدادن، گفتن آقا به یه تبرکن یه آیه قرآن هم بخونید. آمد گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فإن طلقها فلا تحل لها. مادرش که خدا مرگت بده، بس توی 6000 آیه فقط اینو پیدا کرد. حالا همه قرآن زیباست، حالا خون مناسب اونجا نبوده ظاهرا. بله حالا کل حال، خب اگه ما خیلی حریت داشته باشیم از اونم نباید بترسیم. من اگه چفم بیارم برم، سن نشانه دروغ میگن آقا. مثلا میگه چند سال دانه؟ میگه بله بنده بله بله از 50 یک قدری مثلا این ورتر. دروغ هم نمیگه، چون 10 سال از 50 یک قدری این ورتره دیگه. بله یه نفر هست در تهران، شاعر آدم خیلی محترمیه، مشهورم از خیلی نازنینه. ایشون یه وقتی در بانک ملی در اون قسمت ریالی و ارزی مثل کنچه کار میکرد، میگفت یه خانمی بود پرونده ها را میدیدیم که بررسی کنیم کارمندان رو. به این خانم گفتم چند سالته؟ گفت 28 سالمه. گفت رفتم پرونده شو آوردن، دیدیم 28 ساله که استخدام بانکه. بله من چی نه مثلا نه والله به خدا آقا، فال بد زدن، از مرگ ترسیدن، عرض میخواد خدمتتون که بسیار چیزا که مربوط به مرگ است ما را ناراحت میکنه. و همه میگن ما باشیم، البته میدونن هم نیستن، ولی بالاخره دوست دارم باشم. اون زمان شاه یه نفر بنده خدایی، الان اسمش مشهور بود نمیگم اسمش، رفته بود متخصص برده بود که یه کارخونه سیمان در یه جای تأسیس کنن. گفته بود اینجا چقدر سیمان میده؟ گفته بود جناب مهندس 100 سال. گفته خب 100 سال، بعد 100 سال چیکار کنم؟ تو دیگه 100 سال اون انشالله میریم یه کوه دیگه پیدا میکنیم. آقا این بدبخت آدم مقتدری هم بوده، افتاد توی رودخونه، رفت جنازش هم پیدا نشد. بشر مغرور میگه بعد 100 سال چیکار کنه؟ بله این که میگن یاد مرگ بکنید، یاد مرگ کردن این نیست که یعنی مثلا آدم ماتم بگیره. من الان در تهران خبر دارم که غیر متخصص داره چه کار میکنه، چه جنایتی دارم میکنه. آقا دختر 15 ساله درس شده میتونه بکنه. میگم چیه؟ یاد مرگ. میگم تو زحمت نکش، این یاد مرگ نیست، این مال خولیا گرفتی تو، وسوسه است. ببینید یاد مرگ خیلی خوب، ولی به مرز وسوسه نباید برسه. بله تو این خانما، جوانا، دخترا، پسرا من بسیار وقتا میبینم که از کار افتاده، میگه برنست بمیرم. چی میخوای بمیری؟ برنست بمیرم یعنی چی؟ یاد مرگ به این معنی نیست که کارتو تعطیل کنی. کدوم ولی خدا، کدوم عالم، کدوم امام، کدوم پیغمبر شما یه به یاد دارین که کارشون تعطیل کنه که من میخوایم بمیریم؟ من یه چیزی عجیب از سید محسن امین رضوان الله علیه، آیت الله العظما، علامه سید محسن امین، یه چیز عجیب براتون بگم. شما میدونید که ایشون پریشبا اینجا گفتم 52 جلد عیان شیعه نوشته، 52 جلد دست تنهای سید پیر مرد، البته الان چاپ کرده شده 10 تا بزرگ که گفتم برای شما سقطات داره، خیلی من قصه خوردم، خیلی افتادگی ها داره که این باید شما اصلاح بشه. ببینید این اسما را که می نویسن به حساب حروف الفباست دیگه ها. ببینید اسم حارس جلوتره یا اسم حسن جلوتره؟ ها حارس جلوتره چون الف داره، حسن بعد حارس میاد، حسین چون یه داره بعد از حسین میاد. اما شیعه چقدر حسن دارن؟ کتابای تراجم شیعه را شما نگاه کنید، چند جلدش فقط حسنه، چند جلدش حسینه، چند جلدش علیه. اسم رسول اکرم هم که دیگه چون متفقون علیه بازم خیلیه. کتب تراجم رو شما نگاه کنید، مجلدات زیادی را حسن، حسین، علی و اسم حضرت اینا اشغال میکنه. وقت ایشون حارس به حارس که رسیده در عیار شیعه، ببینید شما دقت کنید، هنوز حسن ننوشته، حسین ننوشته، هنوز علی ها را ننوشته، کاظم ننوشته، موسی، خیلی اسمه. میفرماید این اسم را که امروز می نویسم 80 سال از عمرم گذشته است. 80 سالگی به حرف تازه حارس رسیده. حالا شما احتمال بدید، منم احتمال میدم شاید پاک نویسش مثلا بوده. اگه پاک نویسشم باشه خیلیه، بازم خیلیه. اگه البته اینو من دارم میگم، این ظاهر کلامش این است که تألیف این، اما اگه حالا بگیم قبلا ایشون نوشته بوده الان پاک نویسه، خب پاک نویسم میگه باشه خیلیه. که انسان در 80 سالگی تازه بعد از اون میخواد حسنه را بنویسه، حسینه را، علیه را بنویسه، و کرد این کارو، تمامم شد، ایان شیعه تمام شد، ما در دنیا رفت، باعث سرفرازی شیعه ایان شد. یه عکس از شیخ بزرگ تهرانی بنده دیدم، آیت الله شیخ بزرگ تهرانی رضوان الله علیه. آقا عرض می‌شود خدمتتون که صاحب از ذریعه یه عکسی دارد که این کتاب رو در 3 سانتی، این ورقه رو در 3 سانتی چشمش نگه داشته. یعنی معلومه دیگه، خدا میدونه 90 سالش کسد گذشته، 90 سالش، چشما ضعیف، اما در همون هم داشت می نوشت. توجه فرمودید؟ صاحب ابقات رضوان الله علیه، علامه بزرگوار میر حامد حسین هندی، بذار من اینو بگم که برکات مجلسمون الحمدلله برکات داره، بیشتر برکات نازل بشه. پس علامه بزرگوار آیت الله العظما میر حامد حسین هندی صاحب ابقات، البته اسلام هند و نمیدونم ایران اینا نداره، اما جهت اطلاع به شما بگم که میر حامد حسین نیشابوریه. توجه، اینا در اصل نیشابوری هن، اینا مهاجرت کردن رفتن در اونجا، هندی بهشون گفته میشه، اینا هندی نیستن، ایرانی هن. ابقات را که ایشون نوشته دست راستش از کار افتاد، اینقدر نوشت، بقیه را با دست چپ نوشته. بعد اومدن غسلش بدن، دیدن این سینه او پینه بسته. تعجب کردن، آخه دست پینه میبنده در اثر کار کردن، پیشونی در اثر سجده، اما سینه کسی چرا؟ بعد وقتی اولاد چه صدا میکنن میفرمین که ایشون در اواخر عمر نمیتونست بشیده مطالعه میکنه بکنه، دراز میکشید، کتاب را میذاشت رو سینهش و این کار اینقدر تکرار شده که پینه بسته سینهش. خب اینا اولیای خدا بودن، اینقدر کار میکردن، یاد مرگ بودن، این نیست که آدم ماتم بگیره. بله دیگه سر کار نریم و دیگه دنیا فناست. بله گفته که درویشی دیدن نماز شکسته میخونه. چرا شکسته میخونه؟ گفت مگه نمیگن دنیا گذرگاهه، همه مسافر. گاهی هم اینجوری میشه. نه خیر، دنیا را که وسیله معصیت قرار بدی، خب بله میشه وسیله معصیت واقعا. والله به خودت خجالت میکشه آدم بگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. توجه کردی؟ تمام اینا بگردن، ذرات عالم دست به دست بدن، خلاصش این بشه که من بشینم ورق بازی کنم به یکی، همه اینا خلاصه بشه در این من بشینم فرصتی باشه که اونجا بله غیبت مردم بکنم، نمیدونم از این برام بر صحبت کنم، آخرم بلنشم بگیرم بخوابم، نه حالی، نه چیزی. به قول شیخ بهایی گفت نه اشک روان، نه رخ زردی، الله الله تو چه بی دردی، در روز الست بلا گفتی، امروز در بستر لا خفتی. هیچ اصلا انگار نه خدای آمد، پیغمبری، نه امامی، هیچ. ای یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام فالنار مثوى لهم. خیلی خطرناکه. میفرماد گروهی میخورند و لذت میبرن مثل حیوانات، فالنار مثوى لهم، آخرش هم آتشه. دیگه شما را که برای این نیاورده بودی پس بفرمید. هذه جهنم التي کنتم توعدون. بله اگه دنیا رو بخواید دار عبادت قرار بدی خیلی جای خوبیه. امیرالمومنین فرمود مسجد ملائکت الله، اینجا سجدگاه ملائکه خداست، همین دنیا متجر اولیاء الله، تجارت خانه دوستان خداست. این جوانان عزیز ما شما فرزندان امیرالمومنین هستید، شما شیعیان حضرت هستید، شما درس هم بخونید، دانشگاه هم برید عبادت کردید. چون شما دانشگاه نرید، باسواد نشید، فردا یه بیدین براتون قیافه میگیره، خوز میده به شما. شیعه امیرالمومنین باید بری گردنشو کج کنه ببینید متخصص چی میگه، باید خودت متخصص بشید. دروس شما هم عبادته، تمام درساتون عبادته. بله، کسی شیعه امیرالمومنین باشد همه کارش درسته، مگر خدای نکند که خودش غافل بشه، منحرف بشه، کارای انحرافی دیگه به حساب خودمون. گفت مال بد چی؟ پیش ریخت پیش صاحبش. تمام خوبی از اون است، تمام بدی از خودم است. علا کل حال، حالا این بشر میخواد بقا رو. گفتم دیگه در مقدماتش مرز کردم، بگن چند سالته ناراحت میشه. عرض بشه باید خدمتتون که آقا بعضیا بودن از مرگ خودشون خبر میدادن. یه نفر بود از دوستان من که اسمش بیارم عیب نداره، چون خدمت به اهل بیتم زیاد کرده، از دنیا رفته، هیچ کسی از او یاد نمی کنه. مرحوم فضل الله کمپانی، خدا روحش شاد کنه، ایشون تقریبا برای 14 معصوم کتاب نوشته. مشهورترین کتابشون علی چیست که قریب 30 مرتبه فکر کنم داره چاپ شده. البته مخفی نماند که ایشون آدم زحمت کشی بود، ولی تمام اون کتابا که نوشته خیلی از زحماتش هم برای که منو دعا کنید بنده کشیدم. حتی اسم از من اونجاها نیستم، اما با ایشون ما جلسه های 2 ساعتی 3 ساعتی داشتیم که اشکالات رو می نوشت می آورد اونجا و هم حل می کردیم. من خیلی کمکش کردم. البته وقتی علی کیست چاپ شد من بچه بودم، اما در چاپ های بعدی علی کیست من خیلی کمکش کردم. خیلی آدم سلیمی بود، قلم سالمی داشت. توصیه می کنم کتاباشو دیدید بخونید، چون تماما زیر نظر خود بنده بود. کتابای سالمی داره، خوبی داره. فضل الله کمپانی تقریبا برای 14 معصوم کتاب نوشته. واقعا یه وقتی از من میپرسیدن کتاب بخونم اینا، آدم میمه خب کدوم نشون بدم، اما اینطور راحت کتاب نشون دادن خیلی مهمه. بنده به راحتی میگم که هرچه از او دیدید بخونید، تمام کتاباش سالم و درسته. علی کیست، حسن کیست، حسین کیست داره، بعدم به اسمای دیگه برای بقیه معصومین داره. ایشون یه پدر بزرگی داشت در تبریز، توجه کردید؟ اهل حال و باطن بود. آقا این برای خودش سنگ قبر نوشته بود، آرامگاه فلانی که در روز چهارشنبه 8 ربیع الاول یا مثلا 7 ربیع الاول فلان از دنیا رفت، گذاشته بود گوشه اتاق. میگفتش من هر وقت مردم اینو بذاری رو قبرم، و همین هم شد، مرد، بردن سنگ روشن قبرش. دیدم بنده کسانی را که ساعت جون دادن خودشونو گفته. آقا ساعت 7:30 گفت بیایی منه میتونی ببینی، 8 بیایی تمام شد، سر 8 جون داد. حالا اینا بله، ببینید شما نفس میرسه به اون کمالات که حتی بدش که نمیاد هیچی خبرم میده. آقا من فدام با آب و تاب میگه من میمیرم. بله، به هر حال حالا بقا در این دنیا نیست، هیچ کس در این دنیا نمیمونه. البته خدا چند نفر رو نگه میداره، عمر طولانی هم میده برای یک اسراری، مصالحی. بله شکی نیست، حالا اون افراد از انس باشن یا از جن باشن، این مرحبت رو میکنه در حقشون. اونم یه سریه، تازه اونا هم نمیمونن، همون هم میمیرن. بله، و ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، پیغمبر میگه با جاودانگی برای کسی قرار ندید. 2000 سال مگه مونده بود آخرش مرد. شما کتابی هست به نام المعمرون نوشتن، کتاب خیلی عتیقیه، محصول قرن سومه. المعمرون نگاه کنید بین آدم هایی بودن خیلی طویل العمر بودن. بله اصلا ما خیلی عمرهای عجیب غریبی، ولی همون هم میمیره. خب حالا اشتباه در تطبیق چیه؟ اشتباه در تطبیق این است که این نفس که بقا را دوست داره فکر میکنه بقای در اینجاست، در صورتی که درست میگه به حق بقا را دوست داره، منتها بقای اینجا نیست، اون بقای اون طرفه. و بقای اون طرفه. یعنی وقتی که روح از بدن جدا شد، این دیگه باقی در اونجا الالعبد. فقط خدا کند که در این چند روز دنیا اونجا را آباد کند. والله خیلی باید با از خدا ممنون باشی، خیلی خدا بدونه. یه وقتی هست که گفته میشه آ فلسفه خلقت چیه؟ راز آفرینش. من دیدم از این عنوانای بلند پروازی خیلی خوشم نمیاد. خدا تو را آورده، برو ببین هست سید الشهدا تو دعای عرفه از خدا تشکر میکنه که من ممنونم ازت، من آفریدی. حالا چرا آفریده؟ بابا من نمیدونم چراشو، فلسفه هم نمیشه بافت، نمیدونم. دیشب هم گفتیم حکیم علال اطلاق کار بیجا نمیکنه، مصلحت بود آفریده. حالا که آفریده، آورده، بهت وجود داده، پیغمبر گذاشته، امام گذاشته، راه نمایت کرده، خب اون برای اون طرف یه کاری بکن. این چه میتونی؟ برای اون طرف یه کاری بکن. اون وقت شما اگر ما اشتباه در تطبیق نکنیم، عزت واقعی هم بعد از اینه، بقا هم اونجاست. حالا اینایی که آمدن اینجا خدمت مولایمون علی ابن موسی رضا علیه السلام، چه اونایی که مثل بنده زائرن از دور آمدن مثل بعضی از شماها، و چه اونایی که اینجا مقیم هستن، اینجا که حرم مشرف میشید، چیزای بزرگی از حضرت بخواهید. شیخ بهایی میگه که یه مرد بزرگی نشسته بود، یه نفر آمد گفت که اینلی الیک حویجه. حویجه میدونی یعنی چی؟ مستقر حاجته. من یه حاجت کوچیک با تو دارم. گفت برو رجیل پیدا کن، مرد کوچیک پیدا کن، ما حاجت کوچیک نمیدیم. حالا اینا یه چیزای سخو ذوقیه ولی عبرته. جسد حضرت رضا علیه السلام، یکی از چیزایی که اینجا میخواهیم حضرت شفیع قرار بده انشاءالله بنده و شما، آقا حسن عاقبت بخواهید. حسن عاقبت، عزت در حسن عاقبته. اون بقا که ما دوست داریم اینجا که نیست که، اینجا خبری نیست. اون شیخ بهایی نمیخوام چیز کنم، گفتم از دنیا را دوست نداشتن یا دنیا را کنار گذاشتن به این معنی نیست که بره دراز بکشه، با درست بخونی، کارت بکنی با تمام نشاط. بله، جوانانی که درس میخونن و زحمت میکشن بدانند که ما روایت داریم جوان بیکار به حضرت رسول اکرم سلام داد، حضرت جوابشو نداد. بعد این جوان رفت یه جا مشغول یه کاری شده بود، دور دوم حضرت جواب سلامشو داد، گفت این که داره کار میکنه. البته بیکار که کار پیدا نشه رو نمیگم، یه وقت از کار پیدا نمیشه، هر روز بیچاره میره میاد و درست نمیشه، اونو نمیگیم، اون در ضمیرش هست که کار بکنه. اما نه، یه وقت بیخیاله، مثلا فکرش به این بیکاره، بیکار خدا دوست نداره. ما روایت داریم که خدا جوان بیکار را دشمن میداره. نمیگم کار پیدا نشده ها، دلت نشکنه، اونو استثناء کردیم. حالا گفتن یه کاری پیدا میکنیم، مثلا دایی گفته دارم برات فلانجا فلان میکنم، هنوز خبری نشده، زنگ نزده، اونا رو نمیگیم. اما اگه میتونی کاری بکنی نکنی، مبغوض خدا میشی. ان الله یبغض الشاب الفارغ، خدا دشمن بیکار، جوان بیکار را دشمن میدونه. خیلی خوب، اینا که عرض میکنم، اینا به معنای ترک دنیا نیست، اما اینا به معنای این است که بدانیم عزت در این دنیا نیست، عزت حقیقی هم اینجا نیست، اگر باشه بخشیه، بقا اینجا نیست. مثلا شیخ بهایی براتون بگم، شیخ بهایی میفرماید که یه چاهیه، مثل زده، در قعر این چاه یه اژدها هست دهنشو باز کرده، اون وقت دو تا تنابه، مثل دیگه در مثل مناقشه نیست، یکی سیاهه یکی سفیده، و عرض شد خدمتتون که حالا شد اینطور باشه، از این دو تا تناب یه نفر گرفته رفته در دیواره های این چاه، زنبوران گزنده چیز شبیه عسل درست میکنن. اینو من میدونم، من بچه بودم یه وقتی زنبور گزنده رفتم لونش به هم زدم، حالا خدا خواهی من نزدن، شاید خودش نبوده اونجا، یه بودن حسابم خلاصه میذاشتن کف دستم، ولی به رأی العین دیدم یه چیز شبیه عسله، خدا میدونه اینجا دیدم، به این حرف شیخ بهایی خیلی روشن شدم. عسل، یه عسل هست که فیه شفاء للناس قرآن میفرماد. این عسلایی که بله زنبور بذارن به حال خودش ها، بله زنبور نمیدونن قند بریزن جلو شیره بریزن، اونو من خیلی نمیتونم قبول کنم، اونو آبروی خدا رو ببریم اون وقت. نه والله دیگه، خدا میگه فیه شفاء للناس، بعد اون وقت قند بریزیم جلو شیره انگور بریزیم نمیدونم جلو شفران کنیم، بعد شفا ندهیم و خودم باید ما متهم بشیم. حالا بالاخره اینا کلان هست، اقلا به جای مربا میشه استخدامش کرد. اما فیه شفا للناسشو بالاخره حالا علال حساب باید روش فکر کنیم. نه ممکنه ذره علمی اینم شفا داشته باشد، ولی اون زنبوری که به حال خودش این گل و گیاه را میره سیر میکنه اون شفا داره. حالا اینم انشالله که شفاست. حالا کل حال این تو دیواره های چاه یک چیز شبیه به عسل درست کرده. این آقا رفته اونجا سرگرم اون شده، خدا میدونه اینا که راه رفتن حرف زدن بلد بودن. ببین چقدر زیبا گفته آقا با اون چیز شبیه اثر میذاره دهنش. اون وقت آقا در هر دفعه که دستش دراز میکنه یه زنبور پشت دستش میزنه، یه زنبور پشت گردنش. گرفتن دنیا همینه دیگه. خدا به حق مولای من حضرت رضا علیه السلام عافیت بده به همه ما. بله خودش خدا مرحمت کنه. بر این حدیث کمیلو من قربت الله امشب یاد این جوانا بدم. این حدیث رو ننویسید بعدا، نه برید بنویسید و چاپ کنید، نه دست به دستم به دامنتون. هر چی که نوشته شد به دیوار زده شد خیر برکتش رفت. این فقط دلم میخواد که چون میبینم ارادتمندان از رضا آمدن اینجا، شیعیان امیرالمومنین، اینو میگم بعد منبرم من که میام پایین یه مرده ایم که راه میرم. هر چی میشنوین حالا بشنوین. بعد منبر بگید آقا چی گفتی دیگه؟ هیچی نمیدونم چی گفتم دیگه. ماهی رفت رودخانه جلالود دیگه، تمام شد. اینجا خوب بشنوید، خیلی آسانه که هر روز انشالله عافیت داشته باشید. خودتون به نیت زن و بچه‌تون میفرماد یا کمیل میفرماد که هر روز بگو لا حول ولا قوت الا بالله، نه کم نه زیاد یک مرتبه. خب ببین لا حول ولا قوت الا بالله. بعد سم به اسمائنا، میگه اسمای ما را ببر، اسم جاردم از اون به زبونت بیار، فارسی عربی و سل علینا. ببین عربی میخوای بگو اللهم سل علی سید رسول الله و علی امیر المؤمنین و علی صدیقت الطاهره و علی سید شباب اهل الجنه، برو تا به امام زمان. فارسی میخوای فارسی بگو خدای صلواتت بفرست به رسول خدا امیر المؤمنین حضرت زهرا تا آخر. میفرماید که این کار بکنی از شر اون روز در امانی. این کار هر روز بعد از صبح بکنید. تمام که شد بگو خدایا به احترام اینا به ما عافیت بده. نیت کن خودتو دوستان امام زمان و سفره خدا بزرگ، فکر نکنی که خصیصی بکنی. من یه نفر صاحب دل رو دیدم هر دعا که میکرد تمام دوستان امام زمان نیت میکرد. همه رو نیت کن، اهل بیت خودتون هم نیت بکن، هر روز این کار بکن. یه دفعه دیگه بگم ببین یا کمیل قل لا حول ولا قوه الا بالله، یه مرتبه توکل علی الله. میفرماد توکل کن به خدا، اونم که دیگه گفتنی نیست، اونم قلبیه. راستی توکل کن به خدا، اهل بیت تو کارت همیشه بسپار به خدا. بعدم سم به اسمائنا، اسمای ما را بیار و سل علینا، اون روزت روز خوبیه. انشاءالله خدا به همه تون عافیت بده. بله حالا این آقا تو اون دیوار داره چیکار میکنه؟ از اون چیز شبیه عسل میخوره که عسل هم نیست، شبیه عسله. ها بازم اشتباه در تطبیق کرده. همینه به خدا، ما دنبال عزت میریم، این عزت نیست، اشتباه در تطبیقه. عزت در این نیست که من میگم، اصلا در یه چیز دیگه است. حالا از این بالا هی میزنم میان آقا این دوتا ریسمان دوتا موش دارن میجون، یکی سیاه یکی سفیده. مقصود از سیاه روزاست، مقصود از سفید، مقصود از سفید روزاست، سیاه شباست. یعنی شب روز داره هی متلاشی میشه. میگه الان این تنابا پاره میشه میفتی در کام اجدها، بیا بیرون. اصل واقعی بیرونه. اصل هر چی میخوای بهت بدیم، خمره اصل بهت میدیم، راحت بشین بخور، زنبور هم نیشت نمیزنه. این شبیه اصله همراه با. بله باور بفرمید. یه چیزی بگم، خستگیتون برطرف بشه و توسل پیدا کنیم. مرحوم پدرم میگفت در تبریز یه امامزاده بود، یه متولی داشت، شیخ خیلی باحالی بود. این شیخ خیلی شیخ شیرینی بود. خلاصه میرفت در وا میکرد، یه دی میمدند و اینا، و بعدم در این بس میرفت خونه شون. این شیخ میگه که یه روز از روزای گرم تابستون منم میخوام ظهر دیگه امامزاده رو ببندم برم. امامزاده به اون معنا نیست، یه بزرگواری، یه آدم محترمیه، سیدی، یا چی نمیدونم، میشه فرزنده بدا فصل امام نیست، نه یه سید محترم. گفت خلاصه در یکی از روزای گرم تابستون دیدم که دیگه میخوام ببندم برم خونه عبدالخیار درست کنم و دراز بکشم تابستون دیگه. دیدم آقا یک کوری دارم میاره، چی بیارم ببندم به اینجا. دم حالا بیام بگم این کورش، این آقا کورو شفا نمیده که خب بده، هیچی نگم میام میبندن اینجا، ما از کار زندگی میفتیم. میگه خلاصه هیچی نگفتم، اینا دارن نزدیک میشن، میگه امت مونده که برسن یه چیزی ساختم. سلام علیک کردم، گفتم خب اینو آورده شفا بگیریم؟ گفت بله. گفتم خب بله، عیب نداره، ولی این آقای ما کارش تو مایه های دندون درد و سرماخوردگیه. اینو ببرید مشهد یا کربلا. یه گفتن آجا خیلی ممنون، و آقا میگه خلاصه رفتم، ما رفتیم به عبدالخیارمون رسیدیم. باور بفرمید، مثل دنیا همینه. ببین شبیه اصل، خود اصل نیست، چند تا هم زنبور، برای هر لقمش هم یه زنبور، چیزی نیست آخه. این همون میشه گفت در دوربر سرماخوردگی رو دیدن دوندن. میگه آقا بیا بیرون، اولا اینجا در خطری، الان شب روز تمام میشه. تمام نمیشه مگر؟ میشه به خدا. دنبال عزت هستی؟ جوانی چی شد؟ مگه دنبال عزت نبودی؟ خدا میدونه، خدا رحمت کنه، علامه جعفری رضوان الله علیه، آقای جعفری، میدونید که آخر عمره چشمشم باز شده بود، چون آدم شریفی بود. حالا که مرده دارم میگم، آدم شریفی بود، دوست نداشت کسی به صورت خرس و میمون ببینه، مثل که از خدا خواست که نیرو رو ازش بگیره. سربسته یه وقت میفرمودن به خیر گذشت، سربسته میگفت به خیر گذشت. بله علامه جعفری، اما علمش به یک طرف، آقا مکارمش به یک طرف. من ارادت به این مرد بزرگ داشتم، چه مکارمی داشت، مکارم. ایشون میفرمودن که بعض جمله ها زرق برق داره ولی محتوا نداره. یکی از حرفاش این بود، مثلا یکی میشه میگه آی جوانی رفتی، خب این زرق برق داره ولی فایده نداره. آدم میگه مثلا چرخ فلک محض توقع داشته وایسته، مثلا روزا وایسته، خب میره جوانی میره دیگه. حالا این دوتا تناب پاره میشه. به هر حال تو هم چه چیزه تخفه که نیست، داری اونجا چیز شبیه اصل میخوری به همراه نیش و این حرفا، بعدم خدا نکرده غفلت کنی میفته تو. حالا اینا هی میذارم، آقا تا این تنابا خیلی نازک نشده بیا بالا. الان من به حکم همینم، شما الان تناباتون نازک نیست، شما جوانا تناباتون هنوز قویه، ولی تنابای ما الان ضعیفه، تنابای من خیلی ضعیفه، کم مونده بیفته، باید به فکر خودم باشم. بله بله، آیت الله آقای بهاءالدینی هم یه حرفی زدن، اونم بگم دیگه تمامش کنم. خیلی حرف بزرگی است، خیلی. من یعنی باور بفرمید، یه وقت فکر کردم شاید 200 صفحه بشه شرحش کرد. در دنیا خیلی چیزا با نیش همراهه، حتی در بعد ریاضات. سربسته مهم بگم، بعضی ها ریاضاتی را متحمل شدن، یه لقمه حلوا بهش میدن یه سیلی میخوابنن در گوشش، و فکر میکنه که طوری شده، مردشو ببرن ریاضتو. ایشون مفاد حرفش این بود، میفرمودن اگر از اهل بیت چیزی بگیرین تمام حساباشو میکنن، اینا رو منها میکنن، خالص بهت میدن حساب برزخشو. حساب گرفتاریاش همه رو میکنن. آدم از اهل بیت چیزی بگیره هیچ آسیبی بهش نمیرسه. عزت واقعی خدا میدونه همینه. حالا جمله را در همینجا باشه، یا من خست نفس ها بسمو و رفعه فا اولیاءه به عزه یعتزون، گفتیم که در کسب عزت، کسب بقا اشتباه در تطبیق میکنیم و این ملخصی بود گفتم. تا بقیهش انشاءالله بماند. انشاءالله متعال فردا شب اگه زنده بودم بیام بگید دعای عرفه باز خدمتتون بخونیم و مزاحمت کنیم. عرض اخیرم این است، بازم تکرار میکنم، انشاءالله خدمت حضرت رضا سلام الله علیه مشرف شدید، منم عهد میکنم که این کارو بکنم. بنده مشرف شدم حرم، برای همه شما عاقبت به خیری بخوام. دعای غیر میگن قبول میشه، حالا غیر برای اوی آدم بی خودی مثل منم باشه. شما مشرف شدید برای بنده. حضرت رضا علیه السلام امام رؤوف است، مهربان است، بگید اینجا بخواید شفاعت کند پاک از دنیا بریم. والله عزت حقیقی هم همان است. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا نکند که انسان به قدری قساوت پیدا کند که به قول معروف پلهای پشت سر رو خراب کند. که میگم که شیخ در این مثل، شیخ بهایی میفرماید که تنابه پاره میشه، آخر طرف میفته. من عادت ندارم از چیزا رو باز کنم، حالا خیلی سربسته بگم. یک نفر دید که یه دفعه اطراف کعبه استاده یا طواف میکنی، حالا استاده، میگه خدایا منو ببخش اگرچه میدونم که منو نخواهی بخشید. این شخص میگوید که ما با این مطالبی که در ذهنمون هست که توبه همیشه قبوله، ناامیدی از رحمت خدا گناه کبیره است. گناه کبیره است دیگه، حتی نستجرب الله. اگه یه مجتهدی، یه مرجع تقلید، نعوذ بالله بر فرض مثال بگوید من یقین دارم که جهنم میروم، رساله هاش تماما باطل میشه، هیچ کی نمیتونه از اون تقلید کنه. یه دستگاه اینقدر بزرگه، اینقدر این دستگاه آغاز که میگه حق نداری از من ناامید بشی، حتی ناامید بشی اصلا عادل نیستی دیگه، اینجوریه ها. این شخص میگه ما با این مطالبی که در ذهنمون بود دست رو گرفتیم کشیدیم کنار که این حرف چیه تو میزنی؟ خدایا میدونه منو نمیبخشی، ناامیدی چنین است چنین است. گفت آقا حساب من جداست، تو این راست میگی ولی حساب من جداست، تو چی کار کردی؟ گفت من از کسانی بودم وای وای وای، بنا بود که مأموریتی داشتیم سر نازنین ابی عبدالله را به کوفه ببریم. به شام ببریم. بعد خدا نکنه انسان قصی بشه. میگه رسیدیم به جایی که من احساس کردم که موجودی میخواد از بالا سر من منو آتش بزنه، و فریاد کشیدم. دیدم از بالای سرم اونا که من فریاد کشیدم، گفت این شخص رو رها کن، عوضش خدا او را نخواهد بخشید. و شما از اینجا میبینید که یک نفر راهب که حالا دستش به اسلام نرسیده بوده، مستضعف بوده، چون استضعف درجات داره دیگه، اون برای پول در این کار میکنه، اینقدر کور شده. یعنی این اصل که نه، حالا اصل شبه اصل که میگه زهرمار باعث شده که بیاد به خاطر اون حتی این کار انجام بده و این گفتار در حقش جاری بشه که خدا اینو نخواهد داشت. اما اون راهب آقا مثل این که اسلام به گوشش نرسیده بوده، چون گفتم استضعاف مراتب داره، معلوم بود که این ضمیر درسته. وقتی سر نازنین رو دید عاشق شد، رفت گفتش که آیا میشه در اختیار من بگذاری یا ابا عبدالله، اما عاشق شماست. گفتن که اگر این ما در بین راه به کسی بدیم، یزید و ابن زیاد دیگه به ما جایزه نمیده. گفتن چقدر جایزه شماست؟ گفت اینقدر. گفت من اون مقدار را به شما میدم، لحظاتی اینجا باشد. اون پلید قبول کرد، اون نیزه دار لعنتشون کنه، و اون پولا را گرفت و سر نازنین در اختیار او گذاشت. بعد از اینکه قضیه تمام شد، با خوشحالی دست برد تو کیسه که این لیره ها را بشمارد، دید که مبدل به سفال شده. یه طرفش نوشته و سیعلم الذین ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. یه ورم نوشته، در یک روی سکه نوشته، ولا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون. یا ابا عبدالله خودتون شاهدید، فرزندتون امام زمان شاهد است که این حرفا را میخوام بزنم جانم آتش میگیره. ما حرفشو نمیتونیم بزنیم، اما این بچه های تو چه کرده؟ چی شد حال اینا در این ایام؟ یکی از آیات قدرت خدا این است که هر کس یه صدای مخصوص به خود دارد. این از آیات قدرت خداست. آقایون، خواهرا، اگه بنا می شد که صدای همه مثل هم باشد، نظم عالم به هم می خورد. آقازاده شما یه صدای مخصوصی داره، از راه دور زنگ می زنه، شما می فهمید ایشونه. شما صدای مخصوصی دارین، زنگ با ایشون می زنید. من صدای مخصوص به خودم دارم، شما صدای مخصوص به خودتون دارید. آخه من نمیدونم، خاک بر دهنم، این اهل بیت میبینن که پدر اینا را در کربلا شهید کردن، یه وقت شنیده باشن که آقا که در کربلا شهید شده، این صدای قرآن صدای پدر ماست. نه که پدر ما را شهید نکرده. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيق کانو من آیاتنا عجبا. یک نفر نقل میکند، میگه من قبل از اینکه آیه رو بشنوم ایام عزاست میگم، اولا نمیگفتم. دیدم یه هلهله سر صدایی، گفتم چیه؟ گفت اسیر دارم میارم. میگه یک مرتبه دیدم سر نازنینی هست بسیار شبیه علی مرتضی است. میگه آنچنان سیلی به صورت خود زدم، نزدیک شد چشمم جدا بشه شاید. بعد که میگه عبور دادن، گوش دادم، دیدم این تلاوت به گوشم رسید. خدایا به حق ابی عبدالله، الان آقایون عزیز برادر عزیزمون افاضه میکنن، اما چون حال پیدا کرده فقط این جمله رو بگم. خدایا به حق حبیبت ابی عبدالله، در این شبا، در این مجالس، یا الله، خدایا به حبیبت ابی عبدالله قسم میدم، اغلب به چیز دیگه نمیرسه، در این مجالس، در این حرم مطهر، هیچ کس رو دست خالی برمگرده.
پرورش یافته خون شهادت ماییم، زبان حال آقای امام سجاد علیه السلام. پرورش یافته خون شهادت ماییم، عاشقی را به جهان اصل سالت ماییم. بعد کشتن به سر نیزه زدن سرها را صبر کردیم و نکردیم شکایت ماییم. پدرم بر سر نی آیه قرآن میخوند، یعنی ای اهل جهان باب هدایت مایی. یعنی ای اهل جهان باب هدایت مایی. اون که جون داد به راه حق و تسلیم نگشت، خطبه ها خونده در اون قید اسارت مایی. من نگویم ظلم بر ما کم کنی، بلکه زنجیر مرا محکم کنی. به به، رحمت خدا بر این حالا. هرچه میخواهید قلبم خون کنید، هرچه میدانید ظلم افزون کنید، بر رخ از خون جبین رنگم زنید، جمع گردید و همه سنگم زنید، جمع گردید و همه سنگم زنی، ظلم از این بیشتر بر ما کنید مردم، اما دست های عمم را وقتی سوال کردن از حجت خدا آقا زین العابدین یا ابن رسول الله به شما کربلا کدام صحنه خیلی سخت گذشت، در روز عاشورا سه مرتبه فرمودن الشام کربلا به ما زخم شمشیر زده، اما شام زخم زبان زده. از کربلا تا شام چشمان مقدس پدرم امام حسین علیه السلام باز بود، اما وقتی وارد کردن سرهای مطهر سر نازنین بابام امام حسین در شهر شام، چشمان بابام بسته شد. آخه زنها میرقصیدن، پا به زمین میکوبیدن، هل هل میکردن، شادی میکردن. ایام عزاد، ماه سفر، یا ابا عبدالله دلامون برا حرمت برمیزنه. زیاد مصده نشم، من فیض خودم رو بردم. فقط یه جمله دیگه، به یاد شهدا علما صلحا امام راهل، امواتمون بهره ببرن. آی 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 مردم چرا به گریه من خنده می کنید؟ من داغدار قاسم و عباس و اکبرم، کمتر کنید خنده کشده عزیز من، سرهایشون به نیزه بود در برابرم. امام زمان با اجازه شما میگم سادات، دستم میان حلقه زنجیر بسته بود. وای وای سیلی زدن پیش دو چشمم به خواهرم حسین. یاد آورم ز نیمه شب دفن فاطمه جون دادن رقیه چایت به خاطرم، خواهر کوچک من پیش رقم پربر شد، هرچی حضرت زینب صداش زد دید رقیه جواب نمیده، آقا امام سجاد فرمود عمه جون خواهرم از دنیا رفت. ای حسین جان دشمنت کش ولی نور تو خاموش نشد، آریون جلوه کفانی نشود نور خداست. اللهم صل علی فاطمت و ابیا و بعلا و بنیا. یا الله 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 یا الله. فرج امام زمانمون برسان، قلب ولیت امام عصر از ما راضی بگردان، توسلات قبول فرما، ما و نسل ما رو از این خاندان جدا مگردان، هر جا مریضی است مریضه است منظورین ملتمسین لباس عافیت بپوشان، عواقب امر ما را ختم به خیر گردان و عجل فی فرج مولا. السلام علیک یا ابا عبدالله.